برای بحث نفوذ. همچنین که ما داریم جوامع رو میبینیم رو به سمت ترقی میرن، مثلا خب 100 سال فعلی دنیا که الان توش هستیم با 100 سال قبل خیلی تفاوت کرده. ما الان توی عصری داریم زندگی میکنیم که بالاخره این عصر ارتباطات هست، عصری هستش که ما میتونیم کوچکترین مسائل فرهنگی رسانی رو در دورترین مناطق دنیا رصد بکنیم. کمتر از کسی از دقیقه ما میتونیم مثلا تحولاتی رو که اون ور دنیا پیش اومده رو اینجا به راحتی رصد بکنیم و ببینیم. گسترش فرآیندهای فردگرایانه یعنی به انزوا کشیدن افراد و کم رنگ کردن مشارکت اجتماعی. من یه نمونه در این خصوص اشاره بکنم خیلی جالبه. ببینید بعد از سرنگونی حکومت صدام در عراق، اینا اومدن رو جامعه عراق کار کردن و جناب حافظی اومدن یه گروهی رو به نام آیلب از توی جوانان نخبه، حالا این جوانان نخبه از اقشار فقیر جامعه بودن، متوسط بودن و از همه اقشار، ولی عموماً فشار اینا روی اقشار ضعیف جامعه بود، سعی کردن از توی اینا چهرهای فریخته و نخبه جوانان رو پیدا بکنن. خب اینا رو بعد از اینکه شناسایی کردن بردن آمریکا، بردن نزدیک قریب چند ماه تو آمریکا، برای اینا یه سری مسائل رو طراحی و عملیاتی کردن، یه سناریوی به اصطلاح معروف میگن که برای اینا اجرا کردن، من جمله دیدار با رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور وقت آمریکا، دیدار با فرهیختگان سیاسی فرهنگ اجتماعی آمریکا، در واقع نخبگانشون. اینا رو بردن تو مراکز مختلف توسعه اقتصادیشون، فرهنگیشون، اجتماعیشون، برای اینا خرج کردن. یعنی 4 ماه کامل اینا در اختیار این گروه بودن، این گروهی که از کنم به نام آیلب معروف شد، اینا رو قشنگ استحاله دادن از لحاظ روحی و فکری و اون چیزی که میخواستن در اینا به وجود بیاد شستشوی مغزی بود که موفق شدن. خب اینا برگشتن دوباره به جامعه عراق و جالبه که علاوه بر مالی هم هنوزم ساپورت میشن اینا، یعنی به اینا کمک میکنه دولت ایالات متحده آمریکا. شورش هایی که چند سال پیش، حالا 2 سال پیش تو عراق رخ داد، خاطر مبارکتون باشه، اومدن نهایت سازمان امنیتی ریشیابی کردن، دیدن عامل شورش ها همینا بودن، همینایی بودن که سرمایه گذاری کرده بودن روش، خواستن در این زمان تو این مقطع با توجه به خلأ حاکمیتی که حالا تو بحث مسائل اقتصادی وجود داشت از وجود اینا استفاده کردن و به راحتی یه آشوب بدون رهبر شد. بالاخره مشخص نشد این آشوبایی که تو عراق به وجود اومده ریشش دست کیه. ریشش دست همون افرادی بودی که روی این پروسه سرمایه گذاری کرده بودن، حالا می‌خواستن اجرا بکنن نقششون رو، به راحتی هم اجرا کردن. ببینید هر جا که احساس کنن اینا میتونن ضربه‌ای بزنن، ما ببینیم به راحتی پروژه نفوذ میاد خودشون نشون میده و اون استحال و دگرگونی رو در اون کشور به وجود میاد.
خیلی ممنونم آقای حافظی. تا اینجا بحث به اینجا رسیدیم که تغییر باورها و هویت مهمترین دستور کار نفوذ هستش. خب این باورها رو ما چطور باید تقویت بکنیم که تأثیر پذیر نباشن؟ از چه ابزارهایی باید استفاده بکنیم؟ به هر حال انقلاب یک در واقع امر مستمره. ما نمیتونیم بگیم که 40 سال پیش انقلاب کردیم تموم شد الان انقلاب کردیم دیگه. خب چطور باید در واقع این پایه‌های انقلاب رو در طول زمان محکم نگه داریم؟ حالا در این ساعتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم.
خدمت شما عرضم، باز من فرمایش مقام معظم رهبری رو خدمتتون عرض کنم. تو این قضیه بصیرت، هوشیاری، دانایی، یعنی اینا یه ارکانی هستن که میتونیم خودمون رو به اون باور برسونیم. اگه ما سطح هوشیاری و بصیرتمون، سطح دشمن شناسیمون رو بالا ببریم، قطعا دشمن از اون نفوذ به شخص، سیستم، اداره و سازمان‌های ما ناتوان خواهد موند. انقلاب ما انقلاب مقطعی نیست، در حال جریانه و همچنان که در حال جریان هست یه هزینه‌هایی براش شده و می‌شودم و دشمنم قطع به یقین خیلی محکم جلو اومده برای همین قضیه نفوذش، خیلی محکم جلو اومده و داره هزینه می‌کنه. اینجوری نیست توی مقطعی ساقط باشه بمونه، چون چشم دیدن رو به جلو رفتن انقلاب و نظامو ندارن. جوانای ما، نخبه های ما، دیدی دیگه روز به روز خدا رو شکر تو همه عرصه‌ها دارن میدرخشن، تو توانایی های علمی، بحث اقتصادیشون، بحث خدمت دارزم ورزشیمون. ما تو دنیا الان داریم حرف اولو میزنیم تو بعضی مقاطع ورزشیمون. خب اینو دشمن چشم دیدن رو نداره، با هر حربی وارد میشه، هزینه های زیادی میکنه که انشالله که بخواد جلوی این پیشرفت رو بگیره، ولی انشالله به لطف خدا ناکام میمونه.
بله آقای دکتر فرخنده پور، شاید از یک نگاه دیگر اگر بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، توجه ویژه به کلمه استقلال خودنمایی میکنه. به هر حال استقلال حتما مهمترین شاید دستورالعملی است که میشه جلوی نفوذ گذاشت و باهاش مقابله کرد. در این مورد هم خدمت شما باشم.
من اجازه بدید یه ذره بحث رو گسترده تر و وسیع تر بکنم که شما الان عنایت فرمودید، سوال مطرح کردید راستای مقابله با پروژه نفوذ. خب ما یکیش همین مورد بسیار اساسی و مهم استقلال هست، که این استقلال در همه ارکان، من جمله اقتصاد، من جمله فرهنگ، من جمله سیاست، ببین اینا واقعا یکی از ارکان بسیار مهم و اساسی مثلا مقابله با پروژه نفوذ. اصلا همین استقلال باعث میشه که پروژه نفوذ سراغ ما بیاد. یکی از حساسیت هایی که کشورهای استکباری نسبت به ما دارن استقلال ماست دیگه. اینا میخوان ما وابسته باشیم. اگر این بحث وابستگی برای اینا تعریف میشد اصلا لزومی نداشت به بحث نفوذ. منتهاش خب ما جدای از این مسئله الان باید به بحث روشنگری به اصطلاح یکی از راه‌های مقابله با پروژه نفوذ روشنگری هستش. روشنگری هم خب ببینید یه تعابیری داره، یعنی باید یه جورایی ما نقش مهم نخبگان و دانشگاهیانمون رو در راستای روشنگری برای مقابله با نفوذ بولد بکنیم تو بحث روشنگری. شناخت جبهه و نقشه دشمن یکی از راه‌های یکی از زیر شاخه های روشنگری هستش. این روشنگری باید بدون اتهام باشه، بدون تهمت باشه، بدون مصداق معین کردن باشه. ما اگر بخوایم روشنگری رو ببریم تو ابعاد خاص و بهش یه جهتی بدیم، اون یه جورایی روشنگری رو کلن از بین میبره و شیوه روشنگری رو تغییر میده. ببینید یکی دیگه از راه‌های مقابله با پروژه نفوذ، منافذ و ورودی های نفوذ رو باید ببندیم. ما باید بدونیم از کدوم مثلا روزنه این نفوذ داره میاد که ما بتونیم در مقابل اون یه سد محکمی ایجاد بکنیم، اجازه ندیم. حالا شما به بعد اقتصاد اشاره کردید، استقلال اشاره کردید، بنده به همه ابعادش دارم عرض میکنم که حالا مثلا نمونتن جفسازی هستش، شایعه هست، سانسور واقعیت ها هست، ادامه حربه ها هست، توجیه کردن شستشوی مغزی هستش، الغای یأس هست، دروغ هست، تشنج و التهاب هست، مظلوم نمایی، جهل خبر، تضعیف روحی هست، جاسوسی، ایجاد ترس، تجاهل عمدی، استفاده ابزاری از فساد. ببینید جلوی همه این راه ها رو ما باید ببندیم، اجازه ندیم که مثلا از هر کدوم از این موارد اینا سوء استفاده بکنن. مقاوم کردن اقتصاد هست که یکی از ارکانی است که خود مقام رهبری هم بارها به این قضیه ایشون اشاره فرمودن. مقام معظم رهبری رو مقاوم کردن اقتصاد خیلی ایشون تاکید دارن و واقعا هم یه منفذی شده که چون نیاز مردم و معیشت مردم به اقتصاد گره خورده و چاره‌ای جز این قضیه، البته خب یکی از ارکان مهم اسلام هم اقتصاد اسلامی هستش که ما باید به این قضیه فوق‌العاده دقت کنیم و حساسیت داشته باشیم. ببینید عرصه سیاسی و انقلابی را با تمام قدرت به پیش بردن هم یکی از اون به اصطلاح راه‌های مقابله با نفوذ هستش. عرضم به حضورتون که مقابله هدفمند و اصولی و برنامه‌ریزی شده، مدیریت متمرکز و هدایت کننده در امور فرهنگی، این یکی از راه‌های مقابله با نفوذ است و توسل ابزاری و به اصطلاح نباید اجازه بدیم که در فرهنگ ما مورد استفاده قرار بگیره. ما به واسطه همین میتونیم همین بحث فرهنگ میتونیم تهاجم فرهنگی دشمن رو به اصطلاح معروف از بین ببریم و در مقابل این وایستیم. و مسئله بعدی هم که یکی از راه اساسی مبارزه با نفوذ است، جدی دانستن و جدی شمردن جنگ نرمه. جنگ نرمم به عبارتی می شود تو پروژه نفوذ حتی تعریف کرد و این دوتا با هم همسانی و تشابه بسیاری دارن که همدیگر رو کامل می کنن.
بسیار خب، ما با ویژه برنامه در خصوص نفوذ در خدمت شنوندگان محترم برنامه هستیم. یک بخشی رو همکارانم آماده کردند، بشنویم و به استودیو برگردیم.
آماج نفوذ هم کیا هستند؟ عمدتا نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان، اینا آماج نفوذند. اینا هستن که سعی میشود رو اینا نفوذ انجام بگیره. بنابراین نفوذ خطره، نفوذ خطر بزرگی است. اینکه حالا یکی بگه آقا شما اون آقای زید از کلمه نفوذ میخواد استفاده جنایی بکنه، خب این مسئله رو از اهمیت نمیاندازه، حالا بکنه یا نکنه بی خود میکنه، استفاده جنایی میکنه. اما واقعیت قضیه اینه، از این واقعیت که نمیشه صرف نظر کرد.
از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه‌ای درباره نفوذ. در خدمت دو مهمان محترم در استودیو هستیم، آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و آقای غلامرضا حافظی کارشناس نمایندگی ولی فقیه در سپاه. درباره راهکارهای مقابله با جریان نفوذ در جمهوری اسلامی داریم صحبت می‌کنیم. بحث‌های خوبی مطرح شد در این دقایقی که از گفتگوی ما گذشته. میخوام گفتگو رو با آقای غلامرضا حافظی ادامه بدیم. آقای حافظی، مسئله‌ای که ممکنه ما رو در مقابل نفوذ کم تحرک یا بی تحرک بکنه ناامیدی است. یعنی جایی که یک ملتی و یک کشوری ناامید میشه، حتما درهای بسیار زیادی رو برای نفوذ باز کرده. بفرمایید که درباره ناامیدی باید چه کار بکنیم؟
خدمت شما عرض کردیم در سوالات قبلیتون، همون حفظ وحدت و روحیه مسئولین و مردم. اگه مسئولین ما جهادی کار کنن، انقلابی پای کار باشن و اون خله هایی که در جامعه هست، خله فرهنگی اقتصادی، بیشتر اقتصادی که الان واقعا دولت ما گریبانگیرش هست و شدیداً هم داره تلاش میکنه که انشالله این ضعف رو برطرف کنه. اگه ما این خلل رو برطرف کنیم، قطع به یقین مردم ما اون یأس و ناامیدی رو از دست میدن و امیدوار میشن به قضیه رشد اقتصادی در داخل کشور. زمانی ما امیدوار باشیم به بومی سازی خودمون، به مدیر خودمون، به مردم خودمون، به ملت خودمون، به انقلاب خودمون، هیچ موقع تحت تاثیر حرفای بیگانگان قرار نمیگیریم و اونا هم استفاده میکنن. ببینن یه خلایی هست، حالا خلای اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، امنیتی باشه، باید بدونیم دشمن کجا را هدف قرار داده. این خیلی مهمه تو این قضیه. ما الان تو بحث اقتصادی واقعا توی وضعیت معیشتی مردم مشکله. چون همین مشکلات هست، باید مدیران لایقی، مدیرانی که سلامت فکری داشته باشن، سلامت اقتصادی و علمی تخصصی داشته باشن، تو این عرصه بتونن یه تلاش زیادی کنن که انشالله اون مشکلات مردم حل بشه، مردم ناامید نمیشن و باور دارن نظام و انقلاب و دولت رو باور دارن و قطعا راه نفوذ بسته میشه.
آقای دکتر فرخنده‌پور، ما در ابتدای بحث آقای حافظی مطرح کردن، گفتن که باید دشمن رو باور بکنیم، یعنی اینکه یک دشمنی وجود داره و در حال کار. بحث رو ادامه دادیم و به این درباره راهکارهای مقابله با نفوذ صحبت کردیم. من فکر میکنم حتما یکی از راهکارهای مقابله با نفوذ این است که خودمون رو هم باور بکنیم، یعنی استقلالمون رو باور بکنیم، قدرتی که الان بهش رسیدیم رو باور بکنیم. به هر حال با شما که درباره استقلال صحبت میکردیم به این نتیجه رسیدیم که همین استقلال ما که تلاش زیادی براش کردیم، هزینه های زیادی براش دادیم، قدرت ما رو بالا برده. حالا داره یک قدرت بسیار بالایی هستیم. این قدرت باعث شده که به لحاظ تهدیدهای سخت کمتر در واقع دشمن بخواد با ما مواجه باشه. امروز دیگه جرأت نمیکنن همچین تهدیدی رو، یا یک چیزی شبیه جنگ تحمیلی رو که 8 سال درگیرش بودیم علیه ما سامان بدن، به سمت نفوذ رفتن. خب این به این دلیله که ما قدرت بالایی داریم. چطور باید این قدرت بالا رو باور کنیم و این باورپذیری چقدر میتونه مقابل نفوذ بیسته؟
ببینید، ما از زمانی که بخوایم اینو به صورت خیلی کارشناسی تر و دقیق تر بررسی کنیم، برگردیم به دوران پیامبرمون. زمانی که پیامبرم بالاخره به امر واجب خداوند اومد و دین خودشون رو به صلاح معروف در دنیا گسترش داد، از همون ابتدا دشمنان پروسه نفوذ رو برای ایشون هم تعریف کردن که ما تو خیلی از جنگ‌ها و غزوات نمونه‌ها و نشانه‌هایی از نفوذ رو در شاکله حاکمیت پیغمبر هم میبینیم که حالا بالاخره ایشون جز معصومین بودند و خداوند کید و نیرنگ اینها رو برای پیامبر ما روشن میکرد و با اون فتنه برخورد میکردن. ما اگر امروز داریم میبینیم توی دنیا جمهوری اسلامی ایران دارای یک به اصطلاح هژمونی و یک برتری خاصی هست، این نشان از اینه که ما تونستیم تا به امروز الحمدلله جلوی خیلی از توطئه‌ها و شیطنت‌های دشمنان رو بگیریم و اتفاقا همون جایی که اومدیم در مقابل این توطئه‌ها، فتنه‌ها، شیطنت‌ها، تهدیدها، نفوذ صد ایجاد کردیم و مانع ورود اونجا شدیم، از قضا تو همون بود ما ترقی کردیم. ما اگر الان تو بود مسائل مربوط به فضا، تو بود مسائل مربوط به نظامیگری، اگر تو بود مربوط به صدور انقلاب، یکی از واقعا ارکان و شاخصهای شناخت موفقیت های جمهوری اسلامی ایران رو ما باید بریم خارج از مرزمون ببینیم. یعنی وقتی میریم اونجا میبینیم دور تا دور کشور ما رو دشمنان بیگانه و استعمارگر تشکیل به سلام اومدن اونجا مستقر شدن و جرأت تعرض به منافع ما رو ندارن، این نشان از اقتدار ما هست، این نشان از پیروزی ما هست، این نشان از این هستش که ما تو اون شاکلا و شاخصهایی که میبایست جلوی اونا رو بگیریم و براحتی گرفتیم و نشانهای اونم در ترس و خوف دشمنان این مملکت به خودمون داریم میبینیم. ما امروز اگر میبینیم جمهوری اسلامی ایران رفته تا آسیای میانه، اگر میبینیم رفتیم تا دشت‌های قبچاق، اگر میبینیم رفتیم تا دریای مدیترانه، اگر میبینید ما تو غرب آسیا چون این افتخاراتی داریم، ما اینا همه نشانه‌های موفقیت و پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران هست. اینا نشانه این هستش که ما تونستیم به اون شاکلا و اون شاخص‌های اصلی دست پیدا بکنیم. ما اونقدر میتوانیم خدمت شما عرض شود که موفق باشیم که الان من به عنوان یک کارشناس میتونم این مطلب رو مطرح کنم که ما باید از حالت پدافند دیگه بیایم بیرون. ما الان باید به صورت آفندی عمل بکنیم. ما دیگه نباید منتظر این باشیم که دشمنان ما برای ما طرح بریزند و ما جلوی طرح اونا رو بگیریم. چرا ما نیاییم از برکات و اون روشنگری هایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول این 40 اندی سال داشته رو کشورهای دنیا رو از این مطلع نکنیم؟ چرا کشورهای دنیا نباید موفقیت های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران رو سرمنشأ خودشون قرار ندن؟ چرا ما باید نگذاریم اینا به خارج از کشور صادر بشه؟ ما الان به اون مرحله رسیدیم که دیگه نباید به صورت پدافندی عمل کنیم، ما الان دیگه باید آفندی عمل کنیم. الان جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی هایی که تو منطقه غرب آسیا و دنیا به دست آورد، اونم با تلاش و مجاهدت سردار بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی و رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری، این یه الگوی مثبت و بارزی شده برای همه کشورهای دنیا. کدوم کشور دنیا تو این سده اخیر تونسته از قبل اعلام کنه میخوام فلان پایگاه آمریکا رو بزنم و به راحتی هم میزنه، هیچ کس هم نمیتونه بهشون در راستای زدن تو این پایگاه دخل تصرف و ایما و اشاره داشته باشه؟ اینا اقتدار نظام ما هست. ما الان باید آفندی عمل بکنیم، ما الان باید جوری بریم جلو که الگوی کشورهای دنیا باشیم، اینا رو به اونا ثابت بکنیم که ثابت کردیم. الان ما باید تر برنامه بدیم که کشورهای غربی از ما فراری گریزان باشن. ما نباید فقط اینجا باشیم که منتظر باشیم اونا توطئه بکنن، ما بخوایم یه سدی در مقابل توطئه اونا به صلاح معروف بیان یه سدی بزنیم که نذاریم اون توطئه‌ها تو کشور ما عملیاتی بشه. من به این نتیجه خاص خواستم برسم که الحمدلله بعد از 40 و اندی سال که ما توسط مقام معظم رهبری مانیفست دوم انقلاب رو داریم، گام دوم انقلاب رو داریم تجربه میکنیم، الان دیگه باید از حالت تدافعی در بیایم و حالتی بگیریم که دشمنان مواجهه باشن با تهاجم ما و بفهمن که دیگه در مقابل یک کشور ضعیف قرار ندارن. ما الان میتونیم خیلی از ارکان کشورمون رو به رخ کشورهای دنیا بکشیم، به جهانیان نشون بدیم.
خیلی ممنونم. چون وقت برنامه ما رو به پایان هست، آقای حافظی در حد یکی دو دقیقه اگر در جمع‌بندی نکته‌ای دارید درباره راهکارهای مقابله با جریان نفوذ که در موردش صحبت کردیم بفرمایید، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرضم، نفوذ دست خود ماست، سطح راه نفوذ شدن دست خود ماست. ما مدیرانمون، مسئولین ما میتونن با همون توان فکری که دارن تو بحث سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی کمک حال مردم باشن. ما اگه مدیر سالمی داشته باشیم، مدیری داشته باشیم که انقلابی باشه، جهادی باشه، کمک حال مردم باشه، مردم هیچ موقع ناامید نمیشن، هیچ موقع از بحث اقتصادی، بحث فرهنگی ناامید نمیشن و با انگیزه پشتوانه نظام و انقلاب خواهند بود. همین پشتوانه مردم که وحدت بین مردم و مسئولینه، این قطع به یقین یه سطح خیلی محکمیه در مقابل نفوذ دشمن.
متشکرم آقای دکتر فرخنده پور. حضرت عالی هم در حد یک دو دقیقه در خدمتتون هستیم در جنبندی فرمایشاتی که داشتید.
ما خدا رو شکر میکنیم که کشتی جمهوری اسلامی ایران ناخدای بسیار بسیار بزرگ و مرد عالم و فریخته و یک پیر عرفانی رو داره بعد از رحلت حضرت امام تجربه میکنه که ایشون ما رو از خیلی از مشکلات و مسائل جهانی آگاه کرد. حضرت آقا بعد از اینکه به مقام معظم رهبری برگزیده شدن، از همون ابتدا رو بحث شبیخونه فرنگی سالیان سال ایشون تو سخنرانی‌هاشون، تو روشنگری‌هاشون این مطالب رو مطرح کردن به همه جوامع دانشگاهی ما، به همه فریختگان ما، به همه اساتید ما اعلام کردن و ما را از خطراتی که این انقلاب رو تهدید میکنه آشکار و روشن کردن. ما باید افتخار بکنیم که خداوند چون این رهبری رو به ما شناسوند و ما تونستیم از واقعا تفکرات این مرد بزرگ، این ابر استراتژیست بهره‌مند بشیم که تو همه این مسائل و مشکلات قبل از اینکه ما بخوایم واکنشی نشون بدیم متوجه میشیم که ایشون چند سال پیش متوجه این قضیه شده و همیشه این مسائل رو به بزرگان و فرهیختگان کشور ما گوشزد میکرد و یادآوری میکردن. خب این یک عنایتی هست که خداوند نسبت به ما داشته و به عنایت خدا تا به امروز با همین اهداف و برنامه هایی که برای ما مشخص شده رفتیم جلو و هر جایی که خود حضرت آقا به عنوان یک مرد بزرگ پشت تمام این مشکلات وایستادن، ما تو این امور دیدیم که الحمدلله موفقیت های بسیار بزرگی نصیب ما شد. نمونش ما میتونیم تو تکنولوژی ببینیم، تو صنعت ببینیم، تو بحث نظامی ببینیم، تو بحث سیاسی ببینیم، تو بحث اقتصاد ببینیم. اینا نشون دهنده این هستش که اگر ما راه‌های مبارزه با نفوذ رو بخوایم رصد کنیم، شناسایی کنیم و بخوایم در مقابل اون ایستادگی بکنیم، قطعا به نتایج بسیار روشن و بارزی خواهیم رسید.
سپاسگزارم آقای دکتر. ما با ویژه برنامه درباره نفوذ در خدمت شما بودیم. راهکارهای مقابله با جریان نفوذ رو با حضور دو کارشناس محترم در استودیو بررسی کردیم. امیدوارم که این برنامه رضایت شما رو جلب کرده باشد. من مصطفی صادقی و همراه همکارانم برای شما آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. ما در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب در خدمتون خواهیم بود. عرض کنم حضور شما بسیاری از هموطنان عزیز و ارجمندمون در روزهای تعطیل به ویژه پنجشنبه و جمعه خب به گلزار شهدا میرن، از اهل قبور یک زیارتی دارن، فاتحه‌ای میخونن. انشالله که همه شما هموطنان گرامی به یاد درگذشتگان، ذوی الحقوق، افرادی که به گردن ما حق دارند انشالله فاتحه‌ای نثار بکنید و یاد بکنید از این عزیزان. خب دوستان عزیز، فردا روز ملی جمعیت هست. پیام مقام معظم رهبری رو حتما شنیدید که در دیدار با دستاندرکاران این مطالب رو بسیار مبسوط بیان فرمودند. به هر حال آنچه مسلم هست سرعت رشد جمعیت سالمندی در جامعه ما بیش از 3 برابر رشد جمعیت هست. شاید بخشی از این شرایط موجود به مدیریت های ما برمی گرده و شاید ما مثل دیگر کشورها نیستیم که عدم ازدواج و یا عدم فرزندآوری دلایل عمیق فرهنگی داشته باشه. تجربه دیگر کشورها نشون میده مشوق های مالی منظم اثرات اندک اما سریع و مثبتی بر باروری دوره‌ای داره. بله، در مورد جمعیت باید عرض بکنیم که رسانه ها ضرورت افزایش فرزندآوری و جوانسازی جمعیت رو باید تبیین بکنن. قانون جمعیت باید به طور کامل و جامع اجرا بشه. تمامی دستگاه ها و نهادها موظف هستن قرارگاه های مربوط به جمعیت رو در مجموعه های خودشون شکل بدن. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت موارد مرتبط با مسکن رو حتما باید پیگیری بکنه. مسکن از عوامل اصلی تشویق کننده خانواده ها برای فرزندآوری است. آیین‌نامه های مربوط به پرداخت تسهیلات برای بانک ها باید آماده بشه و هرچه سریعتر اجرایی بشه. و همونطوری که خدمتتون عرض کردم، رسانه ها ابعاد مختلف ضرورت افزایش فرزندآوری رو و جوانسازی جمعیت رو برای مردم باید تبیین بکنن. و اما اجازه بدید خدمتون عرض بکنم برنامه تا لحظه دیدار آماده یه پخش هست. به استقبال اذان مغرب با این برنامه خواهیم رفت.
به نام خدا. بسم الله الرحمن